بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث قیامت رو داشتیم در این موقع و در سوره انفطار بودیم و بخش چهارم از قیامت، یعنی در چهار دوره بحث قیامت رو ادامه دادیم. دلیلش هم این هست که آیات بسیاری از قرآن مربوط می شود، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، با مبحث قیامت، یعنی حیات بعد از موت و قائم شدن اعمال در برابر انسان و پاداش گرفتن انسان بر اساس عملی که کرده است. امروز سه آیه باقی مانده از سوره انفطار رو خدمتون عرض میکنم، معنا میکنیم، آیاتی که همین مفاهیم رو در بر دارد از سور دیگر خدمتون عرض خواهم کرد و ان شاء الله این سوره به پایان برود تا اینکه ببینیم در زمانهای آتی چه توفیق خواهد شد و باقی مانده عمر چگونه خواهد گذشت و ما چه دریافتی داشته ایم از مباحثی که تا کنون مطرح کرده ایم. آیه 17 و ما ادراک ما یوم الدین. آیه 18 ثم ما ادراک ما یوم الدین تکرار میکنه. آیه 19 یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. ترجمه تحت لفظی این است که مخاطب شخص شخیص پیامبر است صلوات الله علیه که سوال می کند خدا از او که چه کسی به تو فهمانید که روز دین چیست؟ باز سوال رو تکرار می کنه، سپس چه کسی و چه چیزی به تو فهمانید که روز دین چیست؟ این یوم الدین، یا که در فاتحة الکتاب هم مالک یوم الدین هست، این خیلی بحث طولانی و مفصلی روش کردن، ولی کلیت قضیه این است که روزی است که انسان نتیجه دینداری خودش را می‌بیند، به اون می‌گویند یوم الدین، یعنی آنچه که در چارچوب اعتقاد دینی انجام داده است در یه روزی آن را می‌بیند و در چارچوب غیر دینداری هم اگر کرده اونم یه دینه، یعنی هیچ کس بی دین نیست. یعنی اگر اعتقاد به انبیاء الهی و رسولان الهی نداشته باشد و فقط حیات را در این دنیا ببیند و قیامت را قبول نداشته باشد، این خودش یک دینه. بعد خدا مالک روز دین است، یعنی روزی که جزا داده می شود به اعتقاد انسان که بر اساس اون اعتقاد عمل کرده. یعنی هر انسانی بر اساس اعتقادش عمل می کنه. مثلا اگر به یک کسی بگوین که برویم مثلا قرآن گوش بدیم، میگه من نمیام، چون یه اعتقادی داره، بر اساس اون اعتقاد میگه نمیام. و اگر گفت میام، باز یه اعتقادی داره، بر اساس اون اعتقاد میگه میام. بنابراین این دینه. یعنی دین فقط دینداری بر اساس این که من اعتقاد دارم به خدا و قیامت و فلان نیست. هر تفکری و هر اندیشه‌ای که انسان بر اساس اون در دنیا عمل بکنه اسمش دینه و خدا مالک روز دین است. یعنی کسی دیگری مالک نیست، یعنی خدا در اون روز این صحنه و پرده رو در جلوی انسان باز میکند، میگشاید که تو چنین معتقد بودی و بر اساس اعتقاد چنین عمل کردی. این میشه روز دین و او هم مالک اون روز است. خب پس این رو به پیامبر دو بار تأکید میکنه که اون کسی که به تو این قضیه را فهمانید ما هستیم. این رو میخواد بگه. اون روز چه روزی است؟ آیه بعد بیان میکنه. آن روز روزی است که هیچ نفسی برای نفس دیگری هیچ چیز در اختیار ندارد. مثلا بگوید که من پسرم مؤمن بوده است و اهل نماز بوده است و اهل عبادت بوده است و اهل عمل صالح بوده است، از او بگیرید و قدری به من بدهید. لا تملک نفسن لنفسن شیئا، هیچ چیز در اختیار نداره. که بگوید ثواب این به او برسد، عمل صالح این به او برسد، اصلا چنین نیست. هر کسی همطور که در آیات دیگر هم لا تزر و وازره وزر اخرى، هیچ بار برنده ای بار دیگری رو نمی کشد. ولا يعذب عذابه احد، هیچ کس نیست که به موجب عذاب شدن او بشود. مثلا بگوید که فلان کس فلان کار رو کرد و چون او کرد و ما تبعیت کردیم پس او باید عذاب بشود. نه، کس دیگری عذاب کننده او نیست جز خودش. خودش مقدمات عذاب شدنش رو فراهم کرده. پس لا تملک نفسون لنفسن شیئا، روز دین این است که کسی برای کس دیگری چیزی در اختیار ندارد که هدیه بدهد و به خدا بدهد و بگوید حال از بار گناه او بکاهید. چنین چیزی رخ نخواهد داد. ولی امرو یومئذن لله، در آن روز هر فرمانی به دست خداست. بیایم آیات دیگری رو ببینیم. در سوره صافات آیه 16 تا 26 تقریبا، اگر درست نوشته باشم شمار آیات رو، حدود 10 آیه است. سوال امروز این است، به طور طبیعی لازم نیست هر کسی در ملأ بیاد و این سوال رو مطرح بکنه، در ذهن همه ما ممکنه حتی برای یک لحظه هم که هست فکر بکنیم به این سوال هم رسیده باشیم که اذا متنا و کنا ترابا و اذا من انا لمبعوثون، اگر ما مردیم و خاک شدیم آیا باز هم مبعوث می شویم؟ یعنی اگر تو ذهن من که بارها میاد، یعنی حداقل چگونگیش، چگونه انسان ممکنه خاک بشه و باز مبعوث بشه؟ اما آبا اون الاولون، آیا پدران پیشین ما هم که از دنیا رفتند و خاک شدند آنها هم مبعوث خواهند شد؟ و مخصوصا اگر فکر بکنیم که همه این بشر میخواهد در روی کره زمین دو مرتبه مبعوث بشه و از این قبرها سر در بیاره، این زمین چه وضعی پیدا می کند؟ آیا با همین آب و هواست، با همین وسعت، با همین کوها، با همین دشتها و انسانها دو مرتبه همینجا سر از خاک در میارن و روی این زمین خواهند بود؟ آب از کجا خواهد آمد؟ این همه جمعیتی که میلیاردها سال روی زمین مردند و بر خاک رفتند بخواهند مبعوث بشوند چگونه خواهد بود؟ اون سوال دیگه در ذهن من که خیلی میاد. خب؟ قل نعم و انتم داخرون، بگو که آری ای پیامبر همچنین است، شما مبعوث می شوید، اما در حالی که داخرید، یعنی خار و زبون هستید در برابر فرمان الهی، دیگه اونجا هیچ اراده ای از خودتون نخواهید داشت. فانما هی زجرة واحدة، زجر به ز و جیم فریادی است که برای هشدار داده می شود. یعنی یه بچه داره میره از پله میفته، آی بگیرش، این زجر است. یعنی فریاد انتباه، فریاد هشدار دادن رو در عربی بهش زجر میگویند به ز. از این جهت میگوید فإنما هی زجرة واحدة، یک فریاد هوشیار باش تنها بیش نیست و قیامت شروع میشه. فإذا هم ینظرون، و همه به پا میخیزند و در حال انتظار میمانند. خب اینا همه قبلا بحث شده که چگونه اتفاق میفته، که آنچه که پیش از این بحث کردیم و با آیات قرآن تقریبا، حالا تحقیقا نمیگم برای اینکه آیه خیلی مونده، ثابت شده است که بعث و قیامت از لحظه آغاز مرگ شروع میشه. این که میگه زجرتون واحده یعنی همون یه فریاده، یک نفسه ناگهان در میاد و همون هشدار باشه و همون هوشیاری است. یعنی تازه انسان منتبه میشه و هوشیار میشه که تا حالا در دنیا خواب بوده است، حالا تازه بیدار باش از اینجاست. و قالو یا ویلنا هادا یوم الدین، و ما ادراک ما یوم الدین. حالا میپرسه وای بر ما، این بود روز دین که خدا میگفت؟ این چنین است؟ هادا یوم الفصل، این روز جدایی حق از باطل است، روز فصله، جدا میکنه خدا. الذی کنتم بهی تکذبون، همون روزی است که شما آن را تکذیب میکردید و دروغ میانگاشتید، میگفتید چنین روزی نخواهد آمد، چنین چیزی نخواهد بود. احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، سه گروه را به هم درآمیزید و به هم جمع کنید و گرد آورید. آنها کیا هستند؟ کسانی که ستم کردند. ستم اول بر خود روا داشته است که قیامت را منکر شده و بر اساس خواست دنیوی خودش عمل کرده. این ستم کاره. تا ستمهای دیگری که هست. و همتایان و همسرانشان را هم گرد آورید و نیز آنچه را که می پرستیده اند. ببینید ما چه بت‌هایی را می پرستیم، چه چیزهایی مورد علاقه ماست، به آنها توجه می کنیم. توجه به هر چیزی در دنیا حلاله که حلال باشه و جزء طیبات باشه و از خبائث نباشه، ولی آیا من دون الله می شه؟ یعنی توجه ما به اون موجب می شود که ما خدا رو فراموش بکنیم و اون رو بر خدا ترجیح بدیم، یعنی برای به دست آوردن او خدا را کنار بگذاریم، حکم خدا را کنار بگذاریم، عقل رو کنار بگذاریم، هر چیزی رو که انسانی است و الهی است کنار بگذاریم برای رسیدن به او، با اینکه چیز خیلی خوبی است، طیبه، طاهر، پاکیزه است. آیا این کارو میکنیم؟ اگر این کارو کردیم، اون چیزی است که ما میپرستیم اون رو، میگه اونا رو هم جمع کنیم، با اونها هم کار داریم. اگر کس بوده است یا اگر چیز بوده است، همه رو جمع میکنن. پس این ستا رو با هم جمع میکنن، اون کسانی که ستم کردن و از واجهم، همسرانشان، همتایانشان، همسنخاشان، کسانی که کمک بهشون میکردن، معاوضت و همراهی و همپایی و همتایی با آنها میکردن، همه رو جمع بکنن. من دون الله، غیر از خدا میپرستیدن، غیر از خدا. فهدوهم الی صراط الجحیم، و همه اینها رو هدایت بکنید به سوی راه جهنم، ببریدشون از اون طرف. وقفوهم، در اونجا صف کنید اینها را و متوقفشون کنید، ایست بهشون بدید. وقتی که در این راه حرکتشون دادید، اون نقطه ای رو که خدا تعیین میکند بگید ایست، به فرشته ها میگه ایست بدید. انهم مسئولون، در اینجا مورد سوال و بازخواست قرار میگیرن. خیلی صحنه قشنگیه، ببینید چقدر قشنگ به تصویر میکشه خدا که گام به گام داره ما رو میبره جلو در روز دین، که اصلا روز دین چی هست و بعد چه اتفاقاتی اونجا میفته. نمیخواد ما بهش معتقد بشیم، اون تو قصه رو گوش بدید. نه، قصه روز جمعه است. خب قصه روز جمعه قشنگی هم هستن، شستیم گوش میدیم. ما لکم لا تناصرون، خب شما که در دنیا به هم کمک می کردید، الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، شما اونجا به هم کمک می کردید، دستتون دست هم بود، همه برنامه ها رو به اتفاق هم و با هم فکری و هم یاری هم پیش می بردید. اکنون شما را چه شده است که لا تناصرون، تتناصرون ها یه تش حذف میشه، که شما به یکدیگر کمک نمی کنید. حالا کمک کنید، دست هم رو بگیرید و هم دیگر رو از آتش عذاب نجات دهید. بل هم الیوم مستسلمون، امروز است که تسلیمند و هیچ کاری نمی توانند بکنند. و همه اینها دقت بکنید، همه اینها واقعا به رأی العین در جامعه مشهوده که داره اتفاق میفته، همین اتفاقا در دنیا میفته. آدمهایی رو جمع میکنن، همسرانشون رو جمع میکنن و ماکانو یعبدون رو جمع میکنن. پول رو میپرستیدی، حالا همه پولهایی که تا حالا جمع کردی بیار ببین نجاتت میده؟ اسیر یک دسته ظالم دیگری شدی که اونها حالا به تو رحم نمی کنن. آیات دیگر 40 تا 42 سبع و یوم، نم روز دینه ها، اون روز و یوم یحشرهم جمیعا، روزی است که خدا خدا همه را گرد می آورد. ثم یقول للملائکه، سپس خدا به فرشتگان میگوید، یعنی میپرسد از اونها، اها اولائی ایاکم کانو یعبدون، این حضرات همانهایی بودند که شما را میپرستیدند، یعنی پرستندگان فرشته بودند. فرشته هم خیلی مقام عالی داره، میگه اینا شما را میپرستیدن؟ قالو سبحانک، گفتن پروردگار تو منزهی، انت ولی یونا من دونهم، اصلا تو ولی ما هستی نه آنها. فالکانو یعبدون الجن، اینها پرستندگان نیروها و قوای نامرئی بودند، جن را می پرستیدند. یعنی معتقد بود که یک نیروی توی این طلای زری هست و او شفا می دهد و او کمک می کند. جن دیگه پیدا که نیست، نمیبیندش که. کانو یعبدون الجن، حتی ارواح طیبه مال هر کی میخواد باشه، ارواح انبیا، ارواح ائمه، ارواح اولیاء خدا، اینا جنن، یا از اینا کمک میخواستن، اینا رو میپرستیدن. یعنی از خدا کمک نمیخواستن، از راه خدا کمک نمیخواستن، خودش رو سرگرم این چیزها کرده بودن. مثلا یه دری که تلاس ببوسن، زنجیری که بهش آویزان ببوسن، دست بهش بکشن، اینا همه جنه. چون این که پیداست، این که زنجیره که پیداست، معتقد است به یک نیروی دیگری که در این زنجیره و اون جنه. قرآن صراحت داره و ملائکه همه میگن، یعنی فرشتگان در اونجا شهادت میدن، کانو یعبدون الجن، اینها نیروهای نامرئی رو میپرستیدن. اکثرهم به هم مؤمنون، و همه اینها به اینا ایمان داشتن، به این نیروهای مخفی ایمان داشتن. ببینید این آیات قرآنه که اصلا مجهول مانده است، کسی بهش توجه نمیکنه. فالیوم، امروز که روز دین هست، لا یملک بعضکم لبعض نفعا، همون جایی که میگوید آیه 19 هم که لا یملک نفس لنفس شیئا، اینجا میگوید لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ذرا. امروز روز دین خصوصیتش اینه که هیچ یک از شما نمیتواند برای دیگری نه سودی داشته باشد نه زیان. و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. در آن روز خدا داره میگه ها، خدا میگه نقول، ما میگوییم وقت اون ما رو توضیح دادیم که خدا چه جایی میگوید من، چه جایی میگوید ما. دیگه حال میدونید خودتون. در اون روز میگوییم به کسانی که ستم روا داشتند بر خیشتن خیش و بر جامعه خود و بر نسلهای بعد که بچشید عذاب آتش را که شما قبولش نداشتید و تکذیبش میکردید. حالا بچشید. همه ستمگران همینطورن. اول که باور نمیکنه که بمیره، خودش رو جاویدان میدونه. از همین جهت هم چه همه هزینه میشود که شعار درست بکنن و بگوین جاوید شاه. شما که یادتون نمیاد چقدر گفتن جاوید شاه. و بعد انتم داخرون به چه ذلتی افتاد، به چه خفتی افتاد. و هیچ یک از دوستانش راهش نمیدادن. ما لکم لا تناصرون. حالا چرا همدیگر رو یاری نمی کنید؟ مگه این دوست شما نبود؟ اصلا ظالم بعدی به هیچ وجه به مخیله خودش راه نمیده که ممکن است که حتی یک در صد هزارم، یک در یک میلیون، یک در یک میلیارد که ممکن است من هم همون راه را باید طی بکنم. اصلا قبول نداره. این میشه کنتم به هاتو کذبون، قبولش نداشتی. این آتش میاد. آیات بعدی 85 و 86 زخرف. و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما. مبارک است خدایی که مالکیت آسمان ها و زمین و هر چه در میان این دو هست در اختیار است. مالکیتش با اوست. این خدا مبارک است، یعنی مایه افزونی و برکت و دهش و عطا خداست. هر چی میخواید از اون بگیرید. و عندهو علم الساعه، علم قیامت نزد اوست. اون ساعتی که اتفاق میفته اون میداند. و الیه ترجعون، و همه شما به سوی او برگردانده می شوید. معلوم نمیگه که بگید بر می گردید دست خودمون هر وقت خواستیم بر می گردید. نه، برگردانده می شوید. یقتونه می گیرن، گوشتونه می گیرن، می برنتون. ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعه. و کسانی که جز او را میپرستند هیچ شفاعتی، یعنی ابزار جفت کردن، در اختیار ندارند. یعنی ابزاری را در اختیار ندارند که ستمگر را با عادل جفت کنند و سنخیت بهشون بدن، حرام خور را با حلال خور جفت کنند، حسین ابن علی را با یزید جفت کنند، معاویه رو با علی جفت کنن. هیچ کس این ابزار رو در قیامت در اختیار نداره. پس جفتگیری هاتون رو در دنیا الان انجام بدید. ببینید جفتهای شما، همتاهای شما، همراهان شما، معاونان شما، همفکرهای شما، همگامهای شما، معازدهای شما، اینا کیان؟ انتخابشون کنید. سنخیت رو اینجا ایجاد بکنید. خب الا من شهد بالحق و هم یعلمون، جز کسی که گواهی دهد به حق و بدانند اینها که حق چیه، و هم یعلمون، میدانند، جاهل نیستن. پس این خیلی مهمه که انسان به علم برسه و با علم انتخاب بکنه، با آگاهی انتخاب بکنه. اینکه اینقدر قرآن تأکید داره و من هم به تبع قرآن تأکید دارم که مخصوصا در از جوانی و به جوانی ازدواج ها روی شفاعت اتفاق بیفته، یعنی هم جفتی، جفت شدن، هم تایی، هم راهی، هم فکری، خیلی مهمه. و اونها هم که نیستن بشن. ببینید میگه که این احشر الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون، ستمگران رو و ازواجشون، همتایان و همسرانشون رو، چه مرد باشن چه زن، اینا رو گرد بکنی، جمع بکنی. در هر حال اون چیزی که توی ذهن من هست و خیلی هاشو نمیتونم بگم و آخرشم نگفته میماند و من میروم، این است که به طور جد و حقیقت قرآن میخواهد، انبیا میخواهند و من هم به عنوان یک مؤمن به قرآن از شما میخواهم که به این دو عنصر به طور اساسی ایمان بیارید، یکی خدا یکی قیامت، و الا عمل انسان هبت باطله. عملی که ناظر به خدا و قیامت نباشد یه چیز دیگه است، ممکنه صالح باشه ولی عمل صالحی است که با شائبه شرک، ریا، نفاق، دورویی، کسب درآمد اینها رخ بده، عمل الهی نیست. آیات بعد 85 تا 87 مریم. قرآن کلام الهی است از آغاز تا انتها، ولی من از دیدگاه خودم البته این رو میگم، سوره مریم را شاهکار وحی میدانم و ازتون میخوام خیلی این سوره رو مطالعه بکنید. سوره خیلی شگفت انگیزی است و جالبه که از نظر صفحه هم تقریبا وسط قرآن واقع شده، یعنی هم اوج، هم تاج قرآنه و هم وسط قرآنه. و آیات دیگر و سوره های دیگر رو میتونید با این سوره مقایسه بکنید و از این سوره وارد جاهای دیگر قرآن بشید. سوره خیلی مهمی است، خیلی. 85 تا 87 مریم. یوم، همون روز دینه ها، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. وفد یک گروه هیئت بگید نمایندگی است از طرف یک مقامات عالی رتبه که اینها هر جایی برن ازشون استقبال میشه. یعنی مثلا اگر بگن وفد از کشور مثلا ایران به فلان جا رفت، یعنی این هیئتی است که در فرودگاه به استقبالشون میان، هم ترازها و هم جنسهاشون به استقبال. مثلا اگه وزیر خارجه باشه این وفده، وزیر خارجه اون کشور به استقبالش میاد. اگر هیئتی هم راهش باشه، مثلا چند وزیر دیگه، به همون شکل وزرای دیگر به استقبال میان. از این جهت میگوید که یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی از طرف رحمان گروهی به استقبال متقین میروند، یعنی فرشتگانی که خود اهل تقوا هستند اونها استقبال میکنند از هیئت متقینی که به سمت خدا در حرکتند. در یه جای اینها مقابل هم میشوند و بعد اینها فرش قرمز میاندازند و هیئت آمده از متقین رو بر روی این فرش هدایت میکنند. خیلی قرآن قشنگه. ببین این سوره مریمه، زیباییش. و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، و میرانیم، اونجا استقبال، اینجا هل دادنه، مثل گله گوسفند، گله شتر، مجرمین رو اینطوری میرانیم. از کجا نشون میده مثل گله شتر و گوسفنده؟ ببینید گوسفندها، نمیدونم چقدر دیدید تجربه دارید، یا شترها وقتی خیلی چرا میکنن بعد یه نقطه اوج تشنگیشون میشه، خب بعد اینها رو وقتی که اون چوپان یه سوتی بزنه اونا میفهمن که به آب دارن نزدیک میشن یا باید به سمت آب برن. بعد به سمت آب رفتن اینها خیلی عجیبه، اون چوپان میدوه دنبال اینها که به اینا نمیرسه و اینا به سرعت میرن به سمت آب. اینو میگه وردا، یعنی گروهی که از تشنگی به سمت آب می‌روند. میگه اینطوری به سمت جهنم رانده می‌شوند. خب باورشون کنید. من اصلا می‌بینم، من تو هم جامعه دارم می‌بینم. لا یملکون شفاعه، هیچ کس نیست که اینها رو جفت کنه، یعنی جفتی ندارند که بشود اینها رو با اونها جفت کرد و از این عذاب نجاتشون داد. الا من اتخذ این در رحمان اهدا. شفیع کیه؟ کسی است که با خدای رحمان پیمان بسته. آیا اون میاد از اینها شفاعت بکنه و بگه اینها رو نجات بدید؟ نه. آخرین گروه آیات در سوره حج از 55 تا 57. ولا یزال الذین کفروا فی مریت منه. ای پیامبر، پیوسته کسانی که کفر ورزیده اند نسبت به یوم الدین در شکند، شک داره، ایمان نیورده. حتی تأتیهم الساعه بغتتن، تا اینکه به ناگهان، بغتتن رو خودمونم تو زبانمون داریم، تا اینکه به ناگهان آن ساعت فرا رسد. پس معلومه این ساعت، ساعت مرگه، ساعت مردن. او یأتیهم عذاب یوم عقیم، یا اینکه عذاب روزی فرا برسد که اون روز عقیم است، نازاست، یعنی امید هیچ بارقی از به اصطلاح رحمت الهی در اون روز دیده نمیشه. روز نازاست، نسبت به رحمت نازاست، یعنی هیچ رحمتی، هیچ نوری که اینها رو نجات بده و راهنماییشون بکنه، این در افق دیده نمیشود. روز روز عقیم است. الملک یومئذ لله، مالکیت در اون روز از آن خداست. یحکم بینهم، اوست که میانه همه مردمان داوری میکنند. فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم، آن کسان که ایمان آوردند و عمل به صلاح آوردند، آنها در باغهای پر از نعمتند. والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا، و اما آن کسان که کفر ورزیدند، یعنی روی حق را خاک ریختند و آیات ما را دروغ انگاشتند، پس همینان راست عذابی خار کننده. پس هر چیزی، هر واقعی، هر حادثه‌ای که انسان را در جامعه خار و ذلیل و خفیف بکنه، حتی اگر مقام و منصب عالی داشته باشه، اون اسمش عذاب مهین است. چند خط از مقالات شمس کوتاه براتون بخونم در چند بخشه، یعنی قسمت اول. این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. تکرار کنم، این قدر عمر که تو را هست، هر چه باقی مونده، یک روز، نیم ساعت، یک ساعت، خودت که نمیتونی حساب بکنی، پس فکر کن هر چه مونده، در تفحص حال خود خرج کن. من کی هستم؟ من چه هستم؟ من کجایم؟ به کجا میروم؟ از کجا آمدم؟ چه باید بکنم؟ چه باید بگویم؟ کجا باید بنشینم؟ با چه کس باید بروم؟ با چه کس باید بخسبم؟ در تفحص عالم چه خرج میکنی؟ شناخت خدا عمیق است؟ تو فکر میکنی شناخت خدا عمیقه؟ از کجا میخوای به این عمق برسی؟ از کجا؟ ای احمق، عمیق تویی، عمیق تویی، اگر عمیقی هست تویی، اگر عمیقی هست تویی، پس از خود به آن عمق میرسی. دو، نگویم خدا شوی، کفر نگویم. آخر اقسام نامیات و حیوانات و جمادات و لطافت جو فلک، این همه در آدمی هست. هر چه در عالم ببینی توی خودت هست، و آنچه در آدمی هست در اینها نیست. خود عالم کبرا توی، عالم کبرا حقیقت آن است، زهی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود ارزد. آفرین بر آن آدم که هفت اقلیم و همه وجود ارزد. اینه که آدم در طول تاریخ نگاه میکنه میبینه خیلی ها آمدن برای عقیدهشون پایداری کردن، کشته شدن، اینا همه آدم مثلا در سوریه کشته میشن، اینا خیلی هاشون بیگناهن، خیلی ها نمیرن که مثلا جنگ بکنن، به یه جایی برسن، به یه چیزی برسن. خب پس چه تفاوتی است بین این کشته شدن با کشته شدن حسین ابن علی یا علی ابن ابی طالب؟ چرا اونا شاخص میشن؟ برای اینکه ذهی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود ارزد، اون ارزشمندی در اونها هست. سوم، هر سه قسمت مال خود آدم ها. آن قوم که ایشان را همچو خود میبینی به صورت و ظاهر، ایشان را معنا دیگر است، دور از تصور تو و اندیشه تو. پس همه آدم ها این نیست که تو همین قیافش رو ببینی، باید کندوکاوش بکنی، توش در بیاری. و تازه خیلی سخته به عمق آدم ها رسیدن. اینه که میگه، ببخشید دوباره تکرارش میکنم، ای احمق عمیق توی، این کندوکاو بکنی درون انسان ها ببینی چی میگذره. انسان‌هایی که فکر می‌کنید برون زتو نیست، هر چه در عالم هست از خود به طلب، هر اون چه خواهی که توی. حالا در اوائل دفتر پنجم از مثنوی مولانا یک عنوانی دارد، خود عنوانش خیلی گویاست، بعد اشعارش هم اگه بتونم توضیح ندم تون براتون بخونم، تو این مقدار زمانی که باقی مونده میشه تمامش کرد. در بیان آن که لطف حق را همه کس داند، همه میدانند که خدا لطیفه، و قهر حق را همه کس داند، میدانند که عذاب حق هست، و همه از قهر حق گریزانند و به لطف حق در آویزان، اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرد. یعنی یه چیز رو شما به سمتش میرید و فکر میکنید لطف الهیست، ولی در پشتش قهره. مثلا ابراهیم بنشیند و بگوید که خب اکنون که داستان سوختن است و خاکستر شدن، ما یک باب مذاکره و گفتگویی را با نمرود باز کنیم و بر جای بنشینیم و بر سبیل سلامت دنیا را بگذرانیم، ابلاغ وحی هم که کرده ایم و پدر خود را هم که به داستان هدایت کشنده ایم، و گرچه او نپذیرفته است. خب میشه لطف الهی، سلام و سلامت و کارش هم کرده، اما یک وقت است که قهر در پس آن آتش نهفته، لطف در پس آن آتش نهفته شده است، باید عبور کنه. تو اینو میخواد بگه، و لطفها را در قهر پنهان کرد، نعل باژگونه و تلبیس و مکر الله بود، تا اهل تمییز و ینظر به نور الله، اهل تمیز و اون کسانی که به نور خدا نگاه میکنن، از حالی بینان، یعنی اونهایی که حال رو میبینن، و ظاهر بینان جدا شوند، که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اول سوره ملک، بله، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را، بگو دو تا درویشن دیگه، هر دو اهل حالند. و میگه تو خدا رو چطوری دیدی بر من تعریف کن. گفت بیچون دیدم اما بهر قال، یعنی من خدا را بی دلیل دیدم، چرا و به چه دلیل و علت چیست و علت غایی و علت ابتدایی و علت نمیدونم چی و فلان اینا رو گذاشتم کنار، خدا رو بیچون دیدم. اما بهر قال بازگویم مختصر آن را مثال. حالا من که گفتگوی شده باشد یه چیزاشو برات تعریف میکنم. اون میگه ها به من نگاه نکن، اون داره میگه درویش به درویش. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست حوض کوثری. آذر آتش است. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خشی. بعضی نسخه ها اون حوض کوثر را آب یا جوی کوثر نوشتن که غلطه، چون اصطلاحا در همه روایات و اینا همه حوض کوثره. بعضی هم سوی چپ را سوی یسار نوشتن. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خشی. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. ابراهیم از آن کسان است که سوی اون آتش دست برده است، دل به آتش زده، پروانوار عاشقوار. خب لیک نعل باژگونه بوده سخت، پیش پای هر شقی و نیک بخت. خدا نعل وارونه زده، یعنی برعکس نشون داده، قهر خودش رو گذاشته توی لطف، لطف خودش گذاشته توی قهر. انتخاب از ماست. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب برمی کرد سر. جالبه، هر که خودش زد توی آتش، تو آتش فرو رفت، مثل که زیرش یه نقبی داره، رفته توی تونل از وسط حوض کوثر دن سر داره بود، رفت اون زیر تو آتش از اونجا سر داره بود. خیلی کارهای سخت رو زمین نیذارید، برید دنبالش. مملکت شما نیازمند است به این که شما کار سخت بکنید، دل به آتش بزنید، از حوض کوثر سر برمی آورید، اگر نه شما که نسل‌های آینده شما. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. اما اونایی که می رفتن کنار حوض کوثر اینها، یه دفعه سر از آتش در می آورد. هر که سوی راست شد واب زلال، سرز آتش برزد از سوی شمال. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس بر آن آذر زدی. این مزمر، این چیز پوشیده ای که خدا لطفش رو تو قهر بذاره، قهر رو تو لطف، کمتر کسی میره سراغش، خودش به خطر نمیندازه. چه کاریشو ما بریم تو آتش که از حوض کوثر سر در بیاریم؟ اول میریم تو حوض. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کورها کرداب و در آذر گریخت. کرده ذوق نقد را معبود خلق، خلق نقد رو ول نمی کنه، معبودش همین نقده که هست. لاجرم زین لعب مقبون بود خلق. آیه داره، آیاتش اگه میخواید نمی خونم دیگه، بنویسید 7 و 8 یونس. جوق جوق و صف صف از هرس و شتاب. جوق یعنی همون جوقه که تو ارتش ما میگن، یعنی گروه دسته. محترز ذاتش گریزان سوی آب، یعنی همه به سوی راحتی میشه تابن، سوی آب رفتن یعنی سوی راحتی و نعمت رفتن. لاجرم ذاتش برآوردند سر، اعتبار اعتبار ای بی خبر، بانگ می زد آتش گی جان گول، بانگ می زد آتش گی جان گول، من نیم آتش منم آب قبول، من نیم آتش، ظاهر من نبی، بیا دل بزن به دریا، بیا مثل پروانه خودتو بسوز، دل هوری گرفتی ولم کن بابا چیکار. چشم بندی کرده اند ای بی نظر، در من آیو هیچ مگریز از شرر، از این شراره های آتش مگریز. آیه داره، آیه آیاشو بنویسید، 16 و 17 احزاب. ای خلیل اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و خدعی نمرود نیست. به ابراهیم میگه بیا ای خلیل، چون خلیل حق تو هم، اگر مثل خلیل حق مثل ابراهیم تو، چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتش آب توست و تو پروانه ای، جان پروانه همی دارد ندی، ندائه ها، ولی به ضرورت شعری اماله میشه ندی بخونید، دو کلمه ندی خونده میشود، یکی ندا که به یه می نویسن، معنای چیه که اسم دو دختران میذارن؟ شبنم. ندا، ندا خانم غلطه، ندا. خب بعد هم ندا است که معنای صدا، و اون ندی خونده میشه به ضرورت شعری. جان پروانه همی دارد ندی، یعنی جانش رو که داد، اون جان داره فریاد میزنه که دریغا صد هزارم پر بودی، کاش که باز هم به من پر میدادن تا خودم رو به آتش بزنم، صد هزارم بار. این همه آتشی که موسی هم میبینه در کوه طور، و میره و میگه که همشو براتون نمیارم، یه آتش پاره میارم، آتیکم منها به قبس، نه همش، یه آتش پاره براتون میارم، اگه خواستید باش گرم بشه. یعنی اون آتش پاره آتش زنه است، میتوانی هیزم گرد آوری و آتش زنه رو بگذاری خودت آتش روشن کنی. تا همی سوزید ز آتش بی امان، کوری چشم و دل نامحرمان، کوری چشم و دل نامحرمان. آیه داره، آیه داره، 68 تا 70 انبیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.